بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در نقد کلام مرحوم آقای صدر بود. خلاصه ای رو باز تکرار کنم و در انتهای این خلاصه یک توضیحی هم اضافه کنم. نقد اول ما این بود که تمام زحماتی که ایشان کشیده کاملا یک بحث روانشناختی است، نه یک بحث معرفت شناسی. ایشون تونسته به لحاظ روانی توضیح بده که در ما انسانها چگونه یقین پیدا میشه بر اساس تجربه، بر اساس حس یا بر اساس گزارهای ظنی ما به یقین میرسیم. ایشون یه توضیح روانشناسی دادن به این که ذهن انسانها این چنین آفریده شده که ظن انسان وقتی چاق و چله میشه تبدیل میشه به یقین. خدمت شما عرض کنم که وهم در انسان وقتی ضعیف میشه منعدم میشه، محو میشه. گفتیم نهایت کلام و زحمات ایشان یه بحث روانشناسانه بود، نه یک بحث معرفت شناسانه و معرفت شناسی نبود در واقع. لذا نمیشه به عنوان یک مبحث علمی حالا یا معرفت شناسی یا فلسفی یا یه مبحث حتی منطقی برش حسابی رو باز کنیم. و در همون نقد اول هم باز گفتیم حتی روی این زحمات روانشناسانه ایشان هم بازی میشه اعتبار باز کرد. گفتیم شاید به قول اون مولوی میگفت داستان ما انسانها داستان اون کور است. وقتی که مستی بهش مشت میزنه و در همزمان بانگ شتر رو میشنوه فکر میکنه که شتر داره بهش لگد میزنه. مولوی میگفت ما انسانها این چنینیم، ما هیچ اطلاعی از باطن این عالم نداریم، هیچ شناختی از حقایق این عالم نداریم، فقط با همین حواس پنجگانه ظاهر این عالم رو میبینیم و تمام قضاوتهای ما من جمله این قضاوت مرحوم آقای صدر قضاوت روانشناسش بر اساس همین ظاهر بینیست. مثلا آتشی رو میبینیم که روی اون آب قرار گرفته و آب میجوشد، آتشی میبینیم که در مجاورش سنگ است و اون سنگ گرم میشود، آبی رو میبینیم که ما مینوشیم و بعد از ما رفع آتش میشود، حنایی رو میبینیم که بر کف دستمون میگذاریم بعد دست ما سرخ میشود. فکر میکنیم که سرخی کف دست از کجاست؟ از حناست. گرمای سنگ از کجاست؟ از آتش است. خدمت سوختن کاغذ از کجاست؟ از آتش است. ما یا همه بر اساس همین دیدی که داریم، ما داستان ما داستان اون اعماست. ما چون این چنین دیدیم و ممکنه اصلا بین حرارت سنگ و آتش هیچ گونه رابطه ای نباشه، بین نوشیدن آب و احساس سیرابی هیچ گونه رابطه ای نباشه، رابطه کاملا اتفاقی باشه، اتفاقی به معنای عدم علیت نه به معنای تصادف و صدفه، هیچ علیتی در کار نیست. و در تأیید این مطلب که میخوام اضافه کنم کلمات حکما ما هستش. حکما میدونید که در فلسفه معتقدن شما وقتی آبی رو بر آتش میگذارید، سنگی رو در وسط آتش قرار میدید، گرمای اون سنگ و حرارت اون آب هیچ ربطی به آتش نداره. آتش نه تنها علت اون حرارت علت تامه که نیست، هیچ جهت علت ناقص هم نیست. شما وقتی حنایی رو بر کف دست قرار میدید و کف دست سرخ میشه، هیچ رابطه بین اون حنا و بین اون سرخی کف دست نیست. شما وقتی آبی رو می نوشید و احساس سیرابی می کنید، بین این احساس و اون نوشیدن هیچ رابطه فلسفی در کار نیست. بله الان عرض میکنم. اینها حتی معتقدن که علت ناقصه هم نیست، رابطه کاملا اتفاقی است. اتفاقی به معنای اینه که یکی علت و یکی معلول نیست. علت موعد اصطلاحا اسمش علت، اصلا علت نیست. اینا همه را از علل موعده میدانن. علت موعده دقت کنید، علت یا تامه است یا ناقصه. علت ناقصه فقط منحصر به چهار علته، علت فاعلی و قائی و مادی و سوری. این علل موعده یا علت موعده اسمش بده، یعنی اسمش رهزنه. فکر میکنیم علت اصلا در اصطلاح فلسفی علت موعده اصلا علت نیست، حتی جزء العلت هم نیست، حتی علت ناقص هم نیست، هیچی نیست. یعنی مثل این میمونه، بله مثل این میمونه که برای مثال در همون آتش اگر بخوام بگم، سنت الهی بر این نهاده شده که کی در سنگ حرارت ایجاد کنه، وقتی که چیه؟ در مجاور نار قرار بگیره. سنت الهی بر این قرار گرفته که کف دست شما رو فاعل و مبدع کی قرمز میکنه، که در او حنا قرار بدید. مثل این که کسی شما میگید که اگر به من سلام کردی به 1000 تومن میدم، اینم هر وقت شما رو میبینه سلام میکنه. هیچ رابطه بین چی؟ اون 1000 تومنی که بهش میدین با این سلام نیست. فقط تعهد شما این چنین بوده، بناء شما این چنین بوده، اونم بر اساس این که خیلی علاقه دارین که دیگران بتون احترام بذارن. گفتین هر وقت احترام به من احترام گذاشتی به 1000 تومن میدن. امکان داری آدمی هم باشه درست برعکس من، بگه هر وقت به من احترام گذاشتی شهریت قطع میکنم، چون من از احترام خوشم نمیاد. اگه دیدم دنبال من را افتادی به من سلام میکنی، همون شهریه هم که بهت میدم دیگه بهت نمیدم. بله نه، اون اولیش من بودم، دومیش پر شهریه در گفتی کسی که شهریه، بله کسی که شهریه میده. ببینین این چنینه، سنن الهی برای چنین است که وقتی سنگ را اون مفیز این حرارت که در اصطلاح کنابش میگن عقل فعال، و ببینید بحث قبول داشتن یا قبول نداشتن نیست، بحث تأییده معیده. الان ما میگم اینه، حتی ما در بین حکما هم این نظر رو داشتیم به عنوان یک تأییده، نه به عنوان یک دلیله. حکما ما چه در حکمت متعالیه چه در حکمت مشا، اینها قائل بودن که این سنگیره که در مجاورت آتشه محال است، محال است که حرارتش چیه؟ ناشی بشه از نار. قرمزی که کف دست محال است که مبدع این قرمزی حنایی باشه که در دست قرار دادیم. عقل فعال افاضه میکنه دیگه، باید با عالم ملکوت اتصالت رو بیشتر کنیم، تا چون اولین جایی که با عالم ملکوت انسان ارتباط پیدا میکنه همین، بازم همین عقل فعاله. هیچ جای تو بدن ما نیست، کما اینکه خداوند عالم هم در هیچ جای از بدن ما نیست. آره دقت که حالا الان بحث این نیست، میخوام بگم حتی ما نظر معید هم داریم، معید به این معنا که نظری جمعی از چیه؟ نظر فیلسوفان ما این است. این رو ببینید، اینا اینطور قائل بودن. پس تمامش ظاهر ما میبینیم، حنا به کف دست میگذاریم قرمز میشه، به گوش طرف سیلی میزنیم قرمز میشه، سنگی رو در میان آتش قرار میدیم داغ میشه، آبی رو سر میکشیم و احساس سیرابی میکنیم. تمام اینها چیه؟ اینها رابطش در فلسفه رابطه کاملا اتفاقی است. باز گفتم اتفاقی به معنای چی؟ عدم علیت، نه تصادفی. پس اگر دقت کنید میبینید که اینم یه معیدی هست که فیلسوفان ما هم میگفتن. اون چرا که ما میبینیم این واقعیت نداره. آتشی داغ کننده نیست، آتشی سوزنده نیست، آبی سیر کننده نیست. هیچ کدوم از اینها در کار نیست، بلکه در واقع مبدع و مفیز و علت شیئیست که ما هیچ وقت او رو چیه یا درکش نکردیم یا حتی درکش هم احتمالا نتوانیم کرد. اگر بخوایم یه معید دیگری رو ذکر کنیم که بنابر وجهی میتواند این معید باشه و اون آیه شریفه هستش، دقت کنید در آیه شریفه میفرماد و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. مراد جدی این آیه چیه؟ خب میدونید که برداشته از این آیه مختلفه. اینی که میگم بنابر یک برداشته، نه اینکه بنابر همه برداشت ها از این آیه شریفه باشه. و اون ظاهر آیه شریفه هستش که خطاب میشه که وقتی تیری رو پرتاب میکنی، تو نیستی که پرتاب میکنه، این تیر دیگری پرتاب میکنه. خوب دقت کنید در این آیه شریفه، این یک امر واضحیه که در آیه رمی خصوصیت نداره. این تو نیست که وقتی شما راه میری خودت راه میره، فقط خصوصیت مال رمیه که وقتی رم میکنی فاعل دیگریست. فهم عرفی اینه که این رم از باب چیه؟ مثاله. یعنی و ما تکلمت و ما مشیت و ما جلست و ما قعدت، هیچی، همه این ما بر سر همه افعال داخل میشه. رم خصوصیتی نداره که این خصوصیت فقط در رمی باشه. و ما تحرکت و ما اکلت و ما نمت تا آخر میره. بعد که میریم سراغ فاعل و ما رمیت، فهم عرفی چیه؟ تو هم خصوصیت نداری. اینطور نیست که وقتی تو فعل تو انجام میدی فاعل دیگریست، بقیه فواعل هم مثل تو هم. مثلا این گوسفند، این فرس، این اسب، ما فعلی رو انجام میدیم فعل ما نیست، اما این حیوانات وقتی فعلی انجام میدن فعل خودشونه. فهم عرفی اگر فعل ما نباشه، فعل اونا قطعا به طریق اولا نیست. چی؟ یعنی مراد رو نفهمیدم. ها، یعنی در فاعل، یعنی در پیغمبر رمیش رمی خودش نیست، اما زید رمیش رمی خودشه. خیلی دیگه، خیلی دور از زید. همین در همین خود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پس وقتی از انسان میریم به حیوانات، از حیوانات میریم به نباتات، از نباتات هم میریم به جمادات، یعنی این ادامه پیدا میکنه. یعنی تمام اون چه من جمله که از این جمادات همین آتش هست. و ما تحرق النار یا و ما احرقت النار، یعنی فرق نمیکنه اینا چی؟ ببینین اولا بی خود بشه که آیه خدا نیست فلسفه، حالا بی خود شد که شد که انه. اگه مثلا این بخش از فلسفه بی خود شد، قرآن خدا مثلا پاره شده؟ نه، اونم یه کلماتیست فیلسوفان گفتن، مثل کلمات شماست، یا درسته یا نه درسته. نه بحث ظاهر آیه هستید، بحث فلسفی نمی کنیم الان. شما از که وارد بحث فلسفی مخواهید بشید. این ظاهر آیه و ما رمید، میگم رمی خصوصیتی داره. میدونم این و ما رمید نفی میکنه دیگه. میگه تو فاعل نیستی، تو وقتی تیر پرتاب میکنی تو رامی نیستی. اینه که نص آیه است دیگه، درست؟ سوال این رم خصوصیتی داره در بین افعال ما؟ یعنی و ما تکلمت و ما تحرکت و ما مشیت و ما جلست و ما اکلت و ما شربت، همه میره. خب بعد که شما همه افعال رو گرفتیم، میریم سراغ سایر فواعل، حیوان و نبات و جامعه. این خصوصیت انسانه که افعالش فعل خودش نیست، اما بقیه مخلوقات از حیوان گرفته تا جمادات افعال خودشونه. یعنی ما میشیم اسوأ حالا، یعنی این گوسفنده وقتی راه میره خودش راه میره، اما ماها وقتی راه میریم فاعل مش دیگه ما نیستیم. این میگه و ما رمیت اذ رمیت. شما اگر تأملی در اینی میخوام بگم مراد خداوند از آیه اینها، یکی از احتمالاتی که بعضی استفاده کردن از این آیه خصوصا، بله نه الان بگیم درسته یا نادرسته، بحث در استدلال نیست، یک معیده. مثلا برای مثال میخوام بگم حکمای متعلق حکم، نه این که میگیم بعضی ها، نه مثلا فرض کنید مشتی جعفر، این از نظریه حکمت متعالیه است. نگفتیم بزرگان اشتباه نمی کنن، اینا بحث تأییداته در مقابل یکی از بزرگان که اسمش آقای صدره. دقت کردیم خدمت شما؟ بله یعنی پیغمبر وقتی رحم میکنه فاعل خودش نیست، اما من و شما وقتی رامیم فاعل خودمونیم. او هیچی او یه نه بعضا گفتن و ما رمیت از رمیت به این معناست که این قدرت مثل آیت مرحوم آیت تبریزی اینطور معنا میکردن که یعنی ما به تو قدرت دادیم، چون قدرت رو ما به تو دادیم پس رامی در واقع در حقیقت ما این. نه اشکال نده، شما اینطور که معنا میکنید میگین ظاهر آیه معناش این نیست، چیه پس معناش؟ نه این که اون خوش مشکل تر از این شد. نه شما مثلا مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای تبریزی معنا میکردن که مثلا چه خدا به ما قدرت داده، چون ما در واقع میندازیم فاعل ما این. حالا به نظر شما این عرفیه که خدا چون به ما قدرت داده بگیم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اوست که تیر رو میندازه.
باز ظاهرا شنودول آیه اینه که پیغمبری مشت پاک درسه خواستن، وقتی روایت داریم که هیچ کافر نمیدن.
خب ببینید
اون, حساس ششمش
اون معنای روایات ما هستیم و این آیه با قطع نظر از روایت، این آیه ما هستیم و این آیه شریفه. حالا به قول شما با رفقا میگن که همین معنایی است که مثلا مرحوم آقای تبریزی فرموده و ما رمیت از رمیت، خب اشکال نداره این کلام ایشان اینطور نیستش، این هم یه احتمالیه، یه احتمال هم نه که در این ظاهر آیه مراد باشه که فاعل اوست. اصلا به شما بگم در حکمت متعالی اصلا چیزی جز این نیست، اصلا در حکمت متعالی اصلا فاعلی غیر از حق تعالی نیست. حالا میخوام اینا رو مؤید ذکر کنم، نه اینکه اینا درسته، اصلا بحثم این نیست که الان ما باید این حرفا رو بگیم. میخوام بگم یعنی اینطور نیستش که اونی که تو ذهن آیه سعد آمده مورد توافق همه اذهان دیگران هم باشه. آره یعنی اینطور نیست، همون حرفی رو که شاعر گفته بود ما همون کورباطنان هستیم، فقط اینها رو میبینیم، ما ظاهر این دنیا رو دیدیم که سنگی از آسمان آمد و افتاد رو زمین، فوری تفسیرش میکنیم که زمین قوهی داره به نام قوه جاذبه، اشیا رو طرف خودش چیه میکشه. آیا واقعا اگر چشم باطنی داشتیم شاید میدیدیم که اینطور نبود، در واقع این ملائکه هستن که این سنگ رو چیه به طرف زمین هل میدن. مثلا نمیخوام بگم که یه بار نگیم که فلانی گفته که مثلا سنگا رو ملائکه حال میدن، نه میگم مثال فرضیه، شاید یک امر دیگری هم باشه که اصلا به ذهن ما اصلا تصورم نکردیم، یا حتی مهمتر اصلا نتونیم تصور کنیم، یعنی چنان پیچیده تر باشه مثلا این سقوط سنگ بر زمین که تا حالا تصور نکرده ایم یا هیچ وقتم نتوانیم تصور کنیم. کما این که انسان اعما هیچ وقت نمیتونه رنگ رو چکار کنه؟ تخیل کنه، محاله که بتونه اعما رنگی رو، یعنی کور مادرزاد رنگ رو تخیل کنه. حالا به این فرمایش ایشان وارده، ایشان در این فرمایشی که خواستن یه بحث روانشناسی کنه اصلا کاری به استقرار ندارم. ببینید در منطق استقرار اصلا برش مهم نیست که این سنگه خودش میاد رو زمین یا فرشته‌ها میارنش رو زمین. این با همین قانون سقوط اجسام چیه؟ کاری میکنه که هواپیما وقتی میره بالا نیفته پایین. حالا برایش مهم نیست، او در واقع کاری میکنه که دیگه فرشته‌ها خودش ندن بیاد رو زمین، چون نتیجهش یکی میشه. اینه بارها گفتیم که در هیئت بطلیموس این خورشیده که به دور زمین میچرخه نه زمین، اما بر همین اساس محاسباش رو هم درست در میامن، یعنی دقیقا میتونستن کسوف خورشید رو پیشبینی کنن. چرا؟ چون نتیجه هر دوش یکی میشه توی محاسبه، چه زمین به دور خورشید بگرده چه خورشید به دور زمین بگرده، تو محاسبه یک نحو جواب میده. لذا میگفتن در فلان روز فلان ساعت فلان دقیقه خورشید دوچار کسوف میشه. تمام پیشفرضاشون هم این بود که زمین مرکزه و خورشید در حال گردشه به دور چیه؟ زمین. پس این کلام اولی بود که به فرمایش مرحوم آقای صدر گفتیم که ابتداءً کلمات ایشان معرفت شناسانه نیست، روانشناسانه است و دو همین روانشناسیش هم محکم نیست، نمیشه روش خیلی اعتماد کرد. شاید چیزی دیگری بوده که ما نفهمیدیم، ما ندیدیم، شاید هیچ وقت هم نبینیم و شاید یه روزی آیندگان بتونن این جهتش رو دریابن. اما خدمت شما عرض کنم که نه، ایشون میگفت که ایشون تفسیر میکرد، میگفت این تفسیرش اینه که ذهن ما ظنون قوی رو نمیتونه تحمل کنه، یعنی ذهن ما یک حالتی خدا ساخته که وقتی که احتمال لاغر میشه ناپدید میشه. شاید ناپدیدش یک جهت دیگری داره، مربوط به ذهن ما نیست، نه مسئلیت هم نیست اصلا. میخوام بگم یعنی جهتش، فرض کنید که حتی همون غیر علیت هم مربوط به چاق شدن یا لاغر شدن نیست، نقطه دیگری رو داره. خدمت شما عرض کنم که نقد دومی که بر کلام ایشان وارده، این همون نقدی بوده که از قدیم هم بر منطق و هم بر فلسفه وارد بوده، و این که ایشان آقا دنبال یقین رفته. مراد ایشان از یقین قطع مطابق با واقع، دقت کردیم، به خلاف اصولیی که چون به دنبال حجیت بودن هیچ وقت دنبال یقین نرفتن اصولی، دائما اصولیین دنبال قطع رفتن. هیچ فرقی هم نمی کنه برای اصولی قطع موافق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه. اصولی ها می گفتن اگر قطع به تکلیف فعلی تعلق گرفت، اون تکلیف یسیر و منجز هست. اما این قطع فلانی، قطع ما، این قطع ها آیا به تکلیف فعلی تعلق گرفته یا نه، آیا در ضابطه ای داریم که ما بفهمیم قطعی به واقع تعلق گرفته یا نه، به تکلیف فعلی آیا مصیب بوده یا نبوده، تعلق گرفته یا نگرفته، هیچ وقت هم ضابطه ندارن. یکی از مشکلاتی رو که ما در فلسفه داشتیم، یقین عبارت از قطع مطابق با واقع بوده. این مطابقتش رو با واقع هیچ وقت ضابطه نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی اعتقاد ما اینه که هیچ وقت ضابطه نداشتیم و اعتقادمون هم اینه که نخواهیم پیدا کرد، پیدا نخواهیم کرد. شما در واقع دنبال یک چیزی میرین که هیچ وقت قابل تست نیست. کدامین قطع قابل تسته که ببینیم آیا این قطع مطابق هست یا نیست؟ ما منکر نیستیم که قطع مطابق با واقع چیه؟ قطع مطابق با واقع میتواند باشه، این منکر نیستیم، اما ضابطه نداریم. حتی اگر از من راجع به همین قطع خود من هم سوال کنیم، میگم اینم ضابطه نداره. بگم که همین قطعی که شما داری که ما ضابطه نداریم، آیا این قطع مصیب است یا مقطع است؟ هیچ وقت نمیتونم به شما بگم مصیبه، فقط میتونم به شما بگم که اعتقاد دارم که چیه مصیبه. اگر از من سوال بشه این اعتقادت به اصابت مصیبه یا نه، باز دوباره جواب خواهم داد به شما که اعتقادم اینه که مصیبه. هیچ وقت نمیتونم به شما بگم مصیبه. در علم نفسم همین خواهیم گفت، هیچ فرق نمیکنه. این مربوط به علم حصولیه. در علم حصولی ما دائما آقا حتی در علوم حضوری خودمون هم گفتیم حتی این را ما ضابطه نداریم که آیا این علم ما مطابق هست یا نیست. نمیخوایم بگیم علم مطابق نداریم، ما میگیم ضابطه ایره، اعتقادمون اینه که نبوده و نداریم، و به نظر ما اعتقادمون اینه که این ضابطه هیچ وقت به دست نخواهد آمد. اصلا همه هر قطعی احتمال خلاف نمیدیم. یعنی امکان نباشه. خب وقتی که میگیم امکان نیست، خود این عدم امکان متعلق بازی قطعه. وقتی میگم مثلا من یقین دارم، قطع دارم به استحاله تناقض، و قطع دارم به این که این قطع ممکن نیست مخالف واقع باشه، خب میرم سراغ چی؟ میرم سراغ این قطع به عدم امکان. میرم سراغ به قطع به عدم امکان، میگم قطع دارم. خب این میشه ضابطه، این میشه اصطلاح خاصی از شما. و بعدم این اصطلاح رو آیه صدر قبول نکرده، گفت این اصطلاح در یقین فقط منطقی هست. آیه صدر خود ایشان گفته ما در اصلا دنبال یقین منطقی نیستیم، دنبال یقین موضوعی هستیم. در یقین موضوعیشون قبول داره که قطع و عدم امکان یا قطع به استحاله دیگه توش نیست. نه در نزد، نه ببینید، ببینید این که گفتن در یقین منطقی ها، ببینید این که گفتن در یقین منطقی ها، یقینی است که مقارن با یقین به عدم امکان کسب. ما اونجا دو تا حرف داریم. یه حرف اینه که اولا این ثابت نیست در بین منطقی ها این مراد بوده. چرا؟ چون کسانی مثل مرحوم ملا عبدالله در حاشیه این قید از یقین زده، این قید نیاورده، فقط گفته مطابق با واقع باید باشه. بله مثلا در بسیاری از منطقی ها من جمله در شرح شمسیه آمده، اما در ملا عبدالله که خیلی آقا دقت فوق العاده داشته در منطقشات بی نظیره، ایشان این قید را اصلا ذکر نکرده در حاشیه مرحوم ملا عبدالله، و اینم ذکر نکرده. تفتازانی در متن هم نیاورده، نه تفتازانی در متن ذکر کرده نه ملا عبدالله در حاشیه ذکر کرده، بله در شرح شمسیه آمده. این یه مطلب. مطلب دوم، ما گفتیم اگر برفرض منطقی ها این قدره بزنن قبول نمی کنیم، اشتباهه، این قدره باید حتما لغوش کنیم. لذا ماها در یقین تعریفی رو که بخوایم بکنیم غیر از اون قیود بعدیش، فقط گفتیم قطع مطابق با واقع. لذا آقای صدرم که دائما یقین رو به کار میبره دقیقا به معنای قطع مطابق با واقع. حالا این قطع مطابق با واقع رو تقسیم میکنه به ذاتی، موضوعی، منطقی. بله ما میگیم که لغو اصلا این قید، اون اصل قید اصلا در یقین قبول نداره. ما معتقد هستیم که در همه علوم اگر باشه لغوه، ما ضابطه نداره. ما باید کلن آقا در علوم دنبال اصلا نه قطع باشیم، نه زن باشیم، نه یقین، فقط باید دنبال گزارها باشیم. مهم نیستش حالا ما قطع داشته باشیم یا نداشته باشیم، و در علم و اصول باید دنبال چیه؟ قطع و احتمال باشیم، چون اونی که اثر داره خود قطعه. اصلا مهم نیستش که قطع مطابق باشه یا نباشه. پس بنابراین یکی از اشکالاتی که برای ایشان وارده، ایشان نباید سراغ یقین میرن، باید اگر سراغ قطعا میرفت بیفایده بود. اگر میخواست فقط بحث معرفت شناسی بکنه باید سراغ گزاره ها میرفت، گزاره های حاصل از استقرا، گزاره های حاصل از حس یا تجربه. مراد از حاصل از حس و تجربه گزاره حسی مرادم نیست، گزارهی که نتیجه یک چیه گزاره حسی. اعتقاد داریم، اعتقاد داریم که ما این واقع به دو تا معناست، واقع یعنی به اصل وجود، ما معتقدیم که خودمون وجود داریم، اعتقاد است که ما خودمون وجود داریم. دقت کردین؟ منتها این اعتقاد را مثل همه اعتقادات دیگه معتقدیم که مطابق با واقعه، من جمله این اعتقاد را نمیشه تستش کرد. اگر مرادتون از احتمال، احتمال نفسانیه، نه در نفس من نیست، در نفس دوستانم هم ظاهرا نیست. اگر مرادتون از امکان، امکان عقلیه، یعنی احتمال امکانه، این گفتیم که اگر مرادتون اعتقاد به امکان با اعتقاد به استحاله، دستگاه ذهنی من و امثال من نمیپذیره. یعنی ما انسانها تا اون مقدار که تست کردیم و تجربه کردیم دو تا اعتقاد به امکان و استحاله رو با هم نمیتونی جمع، وای که اگر هم جمع بشه محصول عقلی درش نیست. ما واقعی جز اعتقاد نداریم، جز واقع، عالم واقع. بله، یعنی ما در با همین اعتقاده که با عالم واقع ارتباط بر همین گزاره خوش، باز یک گزاره اعتقادیه.
قابل اثبات نیست. ما اعتقاد داریم به اینکه واقعی هست ولی قابل اثبات
نیست. یعنی قابل تست نیست. یعنی تو ضابطه نمیتونیم ببریمش.
آره، یعنی ممکنه که نباشه اصلا.
اگر مرادتون از ممکنه به معنای احتمال، نه اعتقاد. یعنی نهایتش اعتقاده. نهایتش اعتقاده. خدمت شما عرض کنم که یکی از اشکالات بر فرمایش های صد اینه که ایشون نباید اصلا سراغ یقین میرفت. اگر بحث معرفت شناسی بود حتما باید سراغ خود قضایا میرفت و احتمالا ایشون تحت اون القاعات اصولی و ذهنیت اصولی خودشون قرار گرفته. در اصول میدونید که قد یک امر بسیار چیه؟ مقدسیه، یه امر فوق‌العاده مهمیه. لذا این آی صدرم این قطع و یقین رو خیلی سراغش می رفته. خدمت شما عرض کنم که و اما نقد سوم، نه موضوع معرفت شناسی گزاره هاییست که ما متعلق معرفت قرار می گیره، اما نه به وصف این که متعلق تصدیقه، کلا همه گزاره هاست که می تواند متعلق چیه؟ تصدیقات ظنی یا احتمالی یا قطعی ما قرار. نه، تصور از بحث معرفت شناسی بیرونه. صحت سقم این گزاره هیچ جا بررسی نمیشه. نه، اتفاقا همونجا همین میگه، چون معرفت شناسی دیگه، یعنی بی خود دنبال ضابطه نگردی. وقتتون برای یک ضابطه پیدا کردن و یقین پیدا کردن، یقین به این معنا، یعنی قطع مطابق با واقع. هیچ دستگاهی تا حالا خداوند عالم نیافریده که شما قطعاتونو بزنید تو اون دستگاه بگه این یقین است یا مثلا چیه جهل مرکب. نه، ما چنین دستگاهی نداریم که توش بذاریم بعد در بیاریم ببینیم آیا جهل مرکب بود یا مثلا یقین بود. خدمتتون عرض کنم که بالاخره نقد سوم آقای صدر خیلی دلش برای علوم تجربی نسوخته بود. بیشتر نگرانی ایشان برای چی بود؟ مباحث اعتقادی بود. یعنی واقعا این به نظر میرسه که این دغدغه ذهنی رو ایشان داشته که این گزاره های کلامی رو چکارش کنیم. حالا از گزاره های علوم تجربی مهم نیست، بالاخره چه درست چه نادرست، تا حالا درست عمل کرده، یعنی به این معنا که خوب عمل کرده. ما ماشین درست کردیم، پنکه درست کردیم دیگه، همه این مظاهر زندگی رو با همین علم دست پا چلفتی درست کردی و خوبم در اومده، اتفاقی بوده، چی بوده، هر چی بوده، خلاصه خوب شده قصه. این همه تجهیزات پزشکی، تجهیزات مهندسی، تجهیزات نظامی و و به برکت همین چیه؟ به برکت همین علم علوم تجربیه بی اعتبار و بی ارزش بوده. یعنی بی اعتبار و بی ارزش منطقی مرادم، نه بی اعتبار و بی ارزش اجتماعی. خب خدمت شما عرض کنم که اما گزاره های کلامی رو چکار کنیم؟ و این در واقع باعث شده و دایی شده که آیستر بره سراغ چی؟ منطق ذاتی. به قول خود ایشان صراحتن میگه گرهی ره که 2000 سال ذهن بشر نتونست این رو بازش کنه، من بازش کردم به همین منطق ذاتیشون. میخوام ببینیم آیا واقعا این گره باز شده یا این که نه، ایشان هم بر اون گره گره دیگری گذاشت، گفت قوز شد بالا قوزک، قوزک قوز بالا قوز شد. آره، یعنی خودش در واقع گره دیگری رو هم اضافه کرد، نه تنها اون گره به قول ایشان باز نشده. این رو خیلی به صورت تفصیلی نمیخوام واردش بشم، به صورت خیلی اجمال و مختصر میخوام واردش بشم که ایشان ظاهرا در این هدف مقدسش هم ناموفق بوده. این انشالله روز شنبه این رو میگم و بعد چون مختصر میخوام بگم دیگه آخر وقتم هست یاد نرسه وقت، انشالله این بحث رو که تموم کنیم وارد میشیم در مبحث زن. انشالله بحث قطع تمام میشه، وارد در مبحث زن میشیم انشالله. الحمدلله رب العالمین. تصدیق که نه نگفتم تصدیق، گفتم که متعلق تصدیقه.